یا اون اندک یرزقون یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی. من شهادت میدم ائمه علیهم السلام اینها صدای من رو میشنوند، اینا سلام من رو جواب میدن، یعنی گویا من رفتم محضر خود امام. واقعا با این انگیزه، با این نوع نگاه بریم به زیارت قبر امام حسین، به زیارت قبر ائمه علیهم السلام. حضرت فرمودن هر کس من رو زیارت کنه، چه در زمان حیاتم زنده باشم بیاد من رو ببینه و ملاقات کنه زیارت، یا نه بیاد قبر من رو زیارت کنه. او زار اباک، هر کس پدرت امیر المؤمنین رو اینطور زیارت کنه. او زار اخاک، هر کس برادرت امام حسین رو اینطور زیارت کنه. او زارک، هر کس خود تو رو این چنین زیارت کنه. به امام حسن فرمودن، فرمودن اگر کسی یکی از این زیارت ها رو هم داشته باشه، چون نفرمودن همه اینها رو باید با هم زیارت کن، فرمودن یا این رو یا این رو یا این، یعنی یکی از این زیارت ها هم کافی است که به این روایت در واقع انسان برسه. حضرت فرمودن کسی که یکی از این زیارت ها رو داشته باشه، کان حقا علیه ان ازوره یوم القیامه. خیلی این حدیث امید بخشه. پیغمبر خدا فرمود هر کس یکی از این زیارت ها رو داشته باشه، بر من لازم میشه، بر من رسول الله لازم میشه که من قیامت به زیارت چنین زائری برم. چه اجری بالاتر از این؟ همه ما در قیامت به دنبال یک مأمنی هستیم، به دنبال یک ملجعی هستیم، به دنبال یک پناهی هستیم. چه پناهی بهتر از رسول خدا؟ فرمود هر کس یکی از اینها رو زیارت کرده باشه، قیامت بر من لازم میشه، من به زیارت او برم. و این نکته لطیفی است که شما به زیارت امیرالمؤمنین میرید، به زیارت امام حسین میرید، به زیارت امام حسن میرید، اما قیامت پیغمبر خدا پاسخ این زیارت ها رو خواهد داد. یعنی چون شما دارید به پیغمبر اکرم احترام میکنید، وقتی شما میرید به زیارت کربلا دارید رسول خدا رو تکریم میکنید. حالا روایتاشو میخونم. اون کسانی که میرن اربعین به زیارت امام حسین، در روایت هست پیغمبر خدا تشکر میکنند از اون کسانی که آمدن به زیارت حرم سیدالشهدا علیه السلام. بنابراین این برای همه ائمه است، یعنی زیارت همه امامان بر ما لازمه، اما نسبت به دو امام زیارتشون در واقع بیشتر توصیه شده. حالا دلایلی هم داره که حالا شاید فرصت نباشه من همه اونها رو عرض کنم. یکی زیارت حرم حضرت رضا علیه السلامه و یکی هم زیارت امام حسین سلام الله علیه. نسبت به زیارت قبر مطهر این دو امام مخصوصا سفارش بیشتری داریم. شاید قریب 40 روایت در باب زیارت حضرت رضا علیه السلام، حدود 20 اثر برای زیارت قبر امام رضا علیه السلام بیان شده که حالا من چون فرصتم اجازه نمیده صرف نظر میکنم، اما نسبت به زیارت قبر امام حسین سلام الله علیه روایات کاملا متفاوت حتی با حضرت رضا علیه السلام. مثلا ما در باره زیارت امام حسین این روایت را از حضرت صادق سلام الله علیه داریم، فرمودن من لم یأت قبر الحسین حتی یموت، یعنی هر کس از دنیا بره و به زیارت امام حسین نرفته باشه، یعنی کربلا رو نرفته باشه، زیارت نکرده باشه، البته بدون عذر دیگه، یعنی عذری نداشته برای نرفتن. حالا یه کسی مشکل مالی داره نمیتونه بره، مشکل جسمی داره توان جسمی نداره نمیتونه بره به زیارت، گاهی راه بسته است راه زیارت مسدوده نمیتونه بره، گاهی مشکلات دیگری در زندگیش حاکمه که اونها رو نمیتونه رها کنه بره. خلاصه منظور از این روایت کسی است که بدون عذر زیارت کربلا رو ترک کنه. من لم یأت قبر الحسین حتی یموت، تا از دنیا بره 70 سال 80 سال 100 سال از خدا عمر بگیره اما یه زیارت کربلا هم نرفته باشه، بدون عذر البته. امام صادق علیه السلام فرمودن چنین شخصی کان منتقص الدین و منتقص الایمان، هنوز ایمان این شخص ایمان ناقصی است، دین او دین ناقصی است. حتی اگر اهل بهشت باشه قیامت، فرمود و ان ادخل الجنه، حتی اگر اهل بهشت باشه کان دون المؤمنین فی الجنه، یعنی مقام او در بهشت از دیگران پایین تره، مقام او در بهشت از دیگران کمتره، چون این زیارت کربلا رو بدون عذر ترک کرده. اینقدر مهم زیارت کربلا رفته. در یه روایتی دیدم قیامت وقتی برپا میشه، وقتی مردم میبینن عظمت زیارت ابا عبدالله رو، ما من احد یوم القیامه، این حدیث از امام صادق، هیچ کس نیست در قیامت الا و هو یتمنى انه من زوار الحسین علیه السلام، هیچ کس نیست در قیامت مگر اینکه آرزو میکنه، میگه ای کاش من هم جزء زائرین کربلا بودم، از بس که عظمت زیارت امام حسین و جایگاه زائرین ابا عبدالله قیامت در واقع برای اهل محشر معلوم میشه، اون جایگاهی که اون کرامتی که خدا قرار میده برای زائرین قبر امام حسین، کاری میکنه همه حسرت میخورن، اونایی که نرفتن، اونایی که بی تفاوت بودن، آرزو میکنن، میگن ای کاش ما هم در دنیا جزء زائرین کربلا بودیم. این زیارت آثاری داره، من یک روایت رو فقط اشاره کنم و عرایزم رو جمع کنم. در روایتی است یکی از آثار زیارت قبر امام حسین علیه السلام آمرزش گناهان زائر هست، یعنی زائر به برکت زیارت امام حسین خدا ارادش به این تعلق گرفته. چطور خدا شب قدر همه گناهکاران رو با اراده خودش می آمرزه؟ خدا ارادش تعلق گرفته با زیارت قبر امام حسین گناهان زائر بخشیده بشه. حدیث در کامل الزیارات، امام صادق علیه السلام به شخصی به نام حسین ابن ثویر از اصحاب امام صادق، حضرت به ایشون این حدیث رو فرمودن، فرمودن یا حسین، ای حسین ابن ثویر، هر کس به زیارت قبر امام حسین بره، از همون جایی که حرکت میکنه، من اراد زیارت قبر الحسین علیه السلام ان کان ماشیان، اگر پیاده بره، حالا خلاصه یه بخشی از مسیر رو آدم پیاده میره، الان که دیگه از نجف تا کربلا رو پیاده روی میکنه، حضرت فرمود کتب الله له بكل خطوه حسنه و محا عنه سیئه، هر قدمی که برمی داره، هر قدمی خدا یه حسنه براش تو نامه عملش ثبت میکنه، یه گناه ازش محو میکنه و از بین میبره. قدم بعدی همینطور، یه حسنه مینویسن، یه گناه میبخشن. قدم سوم همینطور، خلاصه تا میرسه به کربلا. حالا اونایی که نزدیکتر به کربلا شاید همه راه رو پیاده برن، اونایی که دورترن بخشی از راه رو پیاده میرن، تا خلاصه میرسه به کربلا. حتی اذا صار فی الحائر، وقتی میرسه به کربلا، اونجا در واقع کتبه الله من المفلحین المنجحین، خدا نام او رو دیگه از بقیه جدا میکنه، نام او جزء بندگان رستگار الهی نوشته میشه، جزء کسانی که اهل نجاحند، اهل فلاحند، با دیگران متمایز میشند. حتی اذا اتا مناسکه، وقتی مناسک زیارت رو انجام میده، خلاصه زیارت قبر امام حسین میره، زیارت قبور شهدای کربلا میره، وقتی زیارتاش تمام میشه، یک مرتبه بالاتر، کتبه الله من الفائزین، خدا یه رتبه بالاتری رو براش لحاظ میکنه. خلاصه کنم روایت رو، حتی اذا اراد الانصراف، تا وقتی میخواد برگرده، وقتی زیارتاش تمام میشه میخواد از زیارت کربلا برگرده. حضرت فرمودن اتاه و ملکون، یک ملکی از جانب خدا میاد این ندا رو میده، شاید خود زائر نفهمه نشنوه، ولی این ندا هست، ملکی از جانب خدا ندا میده. اون ندای ملک خیلی جالبه، دقت کنید، اون ملک و اون فرشته از جانب خدا ندا میده، ای زائر ابا عبدالله، ان رسول الله یقرئک السلام، پیغمبر خدا به شما سلام رسونده. شما رفتید زیارت قبر امام حسین ولی پیغمبر اکرم تشکر میکنن، ان رسول الله یقرئک السلام، پیامبر به شما سلام رسونده. و پیامبر میفرماید استأنف العمل، یعنی اعمالت رو از اول شروع کن، قد غفر لك ما مضى، گناهان گذشتت رو خدا بخشید، خدا آمرزید، اعمالت رو از اول شروع کن. چه فضیلتی بالاتر از این که انسان بره به زیارت و برگرده مثل روزی که از مادر متولد شده نامه عملش از گناه آمرزیده شده باشه، غیر از حق الناس که الان اون بحث دیگری است. خدایا به همه ما توفیق زیارت قبور ائمه بالاخص زیارت قبر ابا عبدالله رو با معرفت عنایت بفرما. فرصت من کمه، چند جمله هم عرض مصیبت و ذکر توسل. امام حسین سبب آمرزش گناه، هم زیارت او هم گریه بر مصائب او. امام رضا فرمودن به ریان ابن شبیب، فرمودن پسر شبیب، ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک، اگر عشق ریختی در عزای حسین ما به طوری که عشق بر گونه ها جاری شد، غفر الله لک کل ذنب از نبته، خدا گناهانت رو می آمرزه، صغیرن کان او کبیرن، قلیلن کان او کسی. خوشا به حال اونایی که اهل بکا و اهل گریه بر ابا عبدالله هستن، اونایی که میرن به زیارت، هم زیارت میکنن هم عشق میریزن در راه، در طول مسیر، اینها اجرشون مضاعفه. این عشق نیست آب زلال مطهره، این عشق نیست آب زلال مطهره، این چشم نیست چشمه از حوض کوثر است، چشمی که بیشتر به خودش گریه دیده است، فردا به پیش فاطمه با آب رو تر است، روز عاشورا خود ابی عبدالله کمتر گریه می کردن، کمتر عشق می ریختن، اما چند جا دیگه طاقت نیاورد حضرت، نه تنها گریه کرد، با صدای بلند گاهی گریه می کرد، گرفتارها حاجتمندا، یکی از اون جاهایی که ابی عبدالله روز عاشورا عشق ریخت گریه کرد، اون لحظه ای بود که آمد کنار بدن بی دست برادر، بان الانکسار فی وجه الحسن، اونجا شکستگی رو در چهره ابی عبدالله دیدن، و بکا ان آلیا با صدای بلند گریه می کرد. چه گذشت اون لحظه به عزیز زهرا، وقتی همه امیدش رو گویا از دست داد. هیچ جا این جمله رو نفرمود، اما کنار بدن برادر فرمود الان انکسر زهری و قلت حیلتی، دیگه کمرم شکست، امیدم ناامید. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. پروردگارا قلب داغدار امام زمان صاحب عزای این ایام و این مجالس از ما و مجلس ما راضی و خوشنود بفرما. پروردگارا حوائج مؤمنین مؤمنات، حوائج جمع حاضرمون به باب الحوائج قمر بنی هاشم برآورده به خیر بفرما. ثوابی از این مجلس نورانی بر ارواح همه گذشتگان، ذوی الحقوق، علما، صلحا، شهدا، روح حضرت امام عائد و واصل بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بر بال سخن رو با هم شنیدیم. حجت الاسلام والمسلمین عساری، اهمیت، ارزش و ثواب زیارت حضرت امام حسین علیه السلام رو بیان کردن. انشاءالله نصیب و روزی همه ما بشه بین الحرمین و خواندن زیارت هاش رو. دوستان خوبم، در ادامه برنامه ها 13 و 15 دقیقه است منشور امیر رو میخواییم تقدیمتون بکنیم که حجت الاسلام والمسلمین محدثی به شرح خطبه های نهج البلاغه میپردازند. خواهش میکنم 15 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمین هیچگاه تاریک و تنها نمی ماند. به نام مهرآفرین بی همتایی که فرصت رستگاری را به اهل زمین بخشید و معصومیت خاندان طهارت را برای همیشه چراغ روشن هدایت قرار داد برای آنان که اهل دیدن و فهمیدنند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به شما بزرگواران شنونده. افتخار داریم منشور نورانی امیر رو تقدیم شما کنیم تا عمق کلام مولا علی علیه السلام رو با جانهای مشتاقتون بفهمین و همنشین کتاب نورانی نهج البلاغه باشید.
علی 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 علی.
کنار فروشگاه وایستاده بود و گریه می کرد. گفتم پسر جون، نکنه پدر و مادرتو گم کردی؟ از چشماش می شد فهمید چقدر ترسیده و هیچ راه چاره‌ای به ذهنش نمی رسه. گفتم چند سالته؟ بیشتر اشک ریخت و بریده بریده گفت 6 سالمه. با مامانم اومده بودیم بازار که یه دفعه دستشو ول کردم و اومدم پیش پیرمرد پاستیل فروش. مامانم گفته بود وقتی تو مغازم از جام تکون نخورم. اما من دیگه گریه امونشو نداد. بردمشو به حراست مجتمع تجاری تحویلش دادم. میدونستم تا چند ساعت دیگه شایدم زودتر مادرشو پیدا میکنه، اما به عاقبت خودمون فکر کردم که خدا نکنه تو هیاهوی دنیا به حال خودمون رها بشیم و مثل فرمایش مولا علی علیه السلام از حجتهای خدا سبقت بگیریم و با بهانه های کوچیک دنیایی به بیراهه برسیم. بله عزیزان، منشور امیر امروز رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی پی میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خطبه 86 نهج البلاغه رو معرفی کردیم، مضامینش رو. محور اصلی این قسمت ها پیدا کردن راه حق و بیراه نرفتن در مسیر زندگی است و اینکه انسان حجت داشته باشه، چه در مسائل فکری و اعتقادی و چه در مسائل عملی و مواضع، دنبال روی حرف ها و فرمان ها و سیره و روش کسانی باشه که از سوی خدا تأیید شده هستند و انسان حجت داشته باشه. در این قسمت از خطبه می فرماید: ایها الناس خذوها عن خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم انه یموت من مات منا و لیس بمیت و یبلا من بلی منا و لیس ببال. ای مردم، از خاتم پیامبران حضرت رسول صلوات الله علیه و آله بیاموزید و فرا بگیرید این سخن رو که درباره ما خاندان اطرت اینگونه رسول خدا فرمود که هر یک از ما می میرد ولی مرده نیست و می پوسد ولی پوسیده نیست. این جایگاه رو ما نسبت به اهل بیت پیامبر و ائمه معصومین بشناسیم از زبان پیامبر و اعتقاد داشته باشیم. اینها با دیگران فرق میکنن به دلیل اینکه حجت‌های برگزیده و تعیین شده از سوی خدا هستند. اگرچه ائمه معصومین در ظاهر میمیرن و ما احساس میکنیم که چشم از جهان بستند، ولی اینها نمردند، اینها حیاتشون ادامه داره. به ظاهر هم اگر اینها بپوسند و جسدشون بپوسه، ولی اینها پوسیدنی نیستند، کهنه شدنی نیستند. فکرشون، تعالیمشون، حرفشون و راهشون همیشه زنده است. حالا در این قسمت از کلام حضرت امیر که اینها میمیرند ولی نمرده اند و میپوسند ولی نپوسیدند، و بحثای کلامی وجود داره که معنای این جمله چیه؟ آیا اینها واقعا میپوسند، نمیپوسند؟ مفهوم کلام حضرت امیر رو تحلیل‌های مختلفی دربارش گفتن، ولی اجمال قضیه اینه که حضرت می‌فرماید فلا تقولوا بما لا تعرفون، آنچه را که شما شناخت و معرفت ندارید نگید. فإن اکثر الحق فی ما تنکرون، بیشتر حق در همون چیزایی است که شما انکار می‌کنید. اون کسی رو که شما حجت بر او ندارید معذور بدانید و معذور بدارید. و انا هو و من همانم، یعنی حضرت امیر در این کلام خودش رو حجت خدا بر مردم میدونه که بر مردم حجت داره ولی مردم بر او حجت ندارن. علم اعمل فیکم به ثقل الاکبر، آیا من در بین شما به اون وزنه سنگین که یادگار پیامبر هست یعنی قرآن عمل نکردم؟ و اترک فیکم از ثقل الاسقر، من در میان شما اون وزنه کوچکتر رو باقی نگذاشتم. خب این قرآن و اطرت ودیعه پیامبر بود که فرمود انی تارکن فیکم و ثقلین، ثقل اکبر و ثقل اصغر، قرآن و اهل بیت. قرآن رو که در عمل من دیدید، من در میان شما به قرآن عمل کردم. اطرت هم که حسن و حسین علیهم السلام فرزندان پیامبر از نسل من هستند و من اگر در میان شما، چه الان که هستم و چه بعد از رفتن من، این اطرت رو هم من در میان شما گذاشتم. و وقفتکم علی حدود الحلال والحرام، من شما رو بر حد و مرز حلال و حرام الهی آگاه کردم، خطوط رو بر شما ترسیم کردم. از عدالت خودم هم جامعه عافیت بر شما پوشاندم، یعنی عدل فراگیر علوی شامل حال همه شما شده. با این حساب وقتی حجتی مثل من در بین شما هست، با عملی که داشتم و مواضعی که داشتم، هدایتهایی که داشتم نسبت به شما، خب اون چیزی رو که چشم شما قعرش رو نمیبینه به رأی و نظر خودتون عمل نکنید. این دعوت مردم هست به این که با داشتن امام معصوم و حجت برحقی مثل امیر مؤمنان علیه السلام در جامعه، دیگه به نظرهای شخصی خودشون خیلی تکیه نکنن، تابع حجت الهی باشن و از اون حضرت تبعیت داشته باشن.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
شنیدن صدای تفنگ و موشک و بمبی که خونه ها رو سر مردم بیگناه آوار میکنه، یا دیدن بچه های زخمی و پا برهنهی که به جای شیرینی بازی طعم تلخ درد و گرسنگی رو میچشن، رنجاورترین صحنه های زندگیه. اما خدا رو شکر میکنیم دینی داریم که آیین امیدواری و محبته. ما باور داریم خوبان و صالحان عالم وارثان حقیقی زمینن. ایمان داریم جولان دادن ابرقدرت‌های ظالم موقته و یقین داریم که رونق زمان سلطه‌شون گذراست. ادامه کلام ارزشمند مولا علی علیه السلام رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی و با همراهی شما خوبان شنونده میشنویم.
در آخرین بخشی که از خطبه 86 خدمت شما بحث میکنیم، نوعی پیشگویی حضرت امیر علیه السلام هست از آینده، هم از مسلط شدن بنی امیه بر گرده مسلمون ها، اون هم به دلیل ضعف و سستی از حمایت حق و کوتاه آمدن در عمل به وظیفه، و هم پیشگویی نسبت به زوال حکومت و سلطه امویان. حضرت امیر این خطبه رو در سالهای پیش از شهادتش، یعنی شاید مثلا در سال 37، 38، 39 هجری، این حدودها ایراد کرده باشن. ولی تسلط بنی امیه بر مردم بعد از شهادت حضرت امیره و اوج اون بعد از صلحی که با امام مجتبی انجام میگیره، بعد دوره معاویه، یزید و خلفای دیگر بنی امیه و بنی مروان. حضرت اینها رو پیشگویی میکنه و این نکته را هم که اینها حاکمیتشون همیشگی نیست. حتی یظن الظان ان الدنیا معقولتن علی بنی امیه. حضرت پیشگویی میکنن که روزگاری بعد از من خواهد آمد که بنی امیه بر شما مسلط خواهند شد و ظلم و ستم و اچاف در حق شما خواهند داشت و این زمان به درازا خواهد کشید تا جایی که گمان کننده ای از شما این گونه گمان می کند که اصلا دنیا گره خورده بر بنی امیه. بعضی اینجوری تصور می کنند، خیال می کنند که دنیا همه دار و ندار خودش رو در اختیار امویان گذاشته. ولا یرفع عن هذه الامه صوتها ولا سیفها، و هرگز تازیانه امویان و شمشیر بنی امیه از بالای سر امت برداشته نخواهد شد. خب این تصوری است که حضرت می‌فرماید تصور غلطیه. این چنین نیست که اینها ابدی باشند. خونهایی که می‌ریزند، ظلمهایی که می‌کنند و طغیانهایی که دارند، فواره چون بلند شود سرنگون شود. یا اینکه دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. این چنین نیست که کسی تصور کنه این سروری و سیادت و حکومت برای بنی امیه همیشگی است. و کذب الظان لذلک، کسی که این گونه گمان میکنه دروغ میگه و این ادامه نخواهد یافت. چنین نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. خب پس چه خواهد شد؟ یا علی، حضرت پیشگویی مرحله دوم رو میکنه و اون زوال قدرت و افول ستاره بنی امیه است. بل هی مجتون من لذیذ العیش یتطعمونها برهتن ثم یلفظونها جملتن. اون چی که الان دنیا به کام بنی امیه هست، این لذیذ عیش، زندگی خوش و گوارایی که اینها دارن، این الان یک مجه هست. مجه چیزی که انسان یه جوره آبی رو به دهانش میگیره که بنوشه، این رو در یک برهه‌ای از زمان مینوشن، میخورن، بهره میبرن. ولی ثم یلفظونها جملتن، بعد این رو کنار خواهند ریخت، مثل اینی که کسی یک جوره آب در دهانش بگیره و بعد این آب رو بیرون بریزه. لفظ به معنای بیرون پرت کردن چیزی از دهان.